بدون خط خوردگی. با نام خدا، سلام و شب بخیر به شما همراهان شبکه رادیویی گفتگو. خوش آمدید به برنامه امشب بدون خط خوردگی. من محمد رضا عسکری هستم. و اما پل‌های ارتباطی ما با شما مخاطبان رادیو گفتگو: 301035 سامانه پرمکی ما از طریق سامانه 162 راوتومی رسانه ملی، هم میتونید با ما در ارتباط بشید. با دریافت و نصب برنامه کاربردی ایران صدا بر گوشی تلفن همراه خودتون، از این طریق هم میتونید برنامه‌های رادیو گفتگو رو بشنوید. خب عزیزان شنونده، در ابتدای برنامه شهادت امام هادی علیه السلام رو خدمتون تسلیت و تعزیت میگم. دعوت میکنم برنامه بدون خط خوردگی رو تا ساعت 20 همراهی بفرمایید. و اما نگاهی خواهیم داشت به سرفصل‌های گفتگویی برنامه امشب بدون خط خوردگی. خب در بخش مناظره در خصوص رویکرد دولت در اصلاح لایحه بودجه می‌خوایم صحبت بکنیم. در بخش دیگری از گفتگوهای برنامه در خصوص نشست سرویس‌های اطلاعاتی امریکا و اروپا با سرکرده‌های داعش می‌خوایم صحبت بکنیم. بخش دیگری از گفتگوهای برنامه امشب رو اختصاص دادیم به موضوع کم اهمیت بودن مذاکره با امریکا در دکترین سیاست خارجی کشورمون، دلایل بی‌توجهی بایدن به نتانیاهو یک ماه پس از حضور بایدن در کاخ سفید از دیگر سوژه‌هایی است که در بخش گفتگویی تقدیمتون میشه، و نهایتاً در پرونده هفته در خصوص راهکارهای توسعه شبکه ملی اطلاعات با شما صحبت می‌کنیم. خب همراهان ارجمند شبکه رادیویی گفتگو، ساعت 19:04 است. در اولین بخش گفتگویی و در بخش پرونده در خصوص راهکارهای توسعه و پیشرفت در شبکه ملی اطلاعات می‌خوایم صحبت بکنیم که شب گذشته بهش پرداختیم. انشاءالله تا پایان هفته این موضوع یکی از سوژه‌های گفتگویی در برنامه بدون خط خوردگی خواهد بود. آقای دکتر مومن نسب، کارشناس فضای مجازی، در این بخش با ما همراه خواهد بود. جان مومن نسب سلام بر شما، شب بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم عرض سلام و وقت بخیر دارم خدمت شما و شنوندگان عزیز رادیو گفتگو. در خدمتتون
هستم. متشکرم جان مومن نسب. خب به حال سال هاست که از موضوع در واقع تأسیس یا راه اندازی شبکه ملی اطلاعات در کشور داره سپری میشه، ولی آنچه که مورد نقد به حال فعالان حوزه مجازی است این هستش که در واقع سرعت کمی داره در واقع موضوع تکمیل شبکه ملی اطلاعات، و این میتونه آسیب‌هایی رو به همراه داشته باشه. از نگاه شما چه چالش‌هایی فراروی به هر حال تکمیل نهایی شبکه ملی اطلاعات در کشور وجود داره. آیا در حوزه سیاست گذاری ما مشکل داریم، در بخش اجرا گرفتاری هایی داریم، یا موضوعات دیگری که حالا تحلیل شور میشه؟
خواهش میکنم، ما سه مانع اصلی داریم در راستای رسیدن به شبکه ملی اطلاعات. مانع اول به نظرم جهله، یعنی خیلی از مردم و بخش زیادی از مسئولین ما اصلا نمیدونن شبکه ملی اطلاعات چی هست.
درسته.
اگه تو یک جمله بخوام بگیم شبکه ملی اطلاعات یعنی اینترنت باید سالم، سریع، امن و ارزان باشه. خب چهار تا اینو مردم همه دوست دارن، اون تا چون نمیدونن چی هست در نتیجه مطالبهش هم شکل نمیگیره. و اینکه مردم نمیدونن چی هست یه عقدی پشتش هست، یعنی خیلی از مسئولین مربوطه، خیلی از نهادها و سازمانهایی که باید این کار انجام میدادن درست نتونستن اینو جا بندازن. حتی خود صدا و سیما هم شاید در این راستا کمکاریهایی داشته که البته الان داره تلاش میکنه جبران بکنه من جبران همین برنامه. موضوع دوم یا مانع دوم پول هست. پول یعنی چی؟ یعنی تا وقتی وزارت ارتباطات و اپراتورها و اف سی پی ها و آی اس پی ها اینها دارن از اینترنت خارجی پول در میارن، از فروش پهنای باند خارجی و مصرف مردم از نرم‌افزارهای خارجی، اینستاگرام، تلگرام، واتساپ و امثال اینها پول در میارن، در نتیجه اینها انگیزه برای اندازه شبکه ملی اطلاعات که ندارن هیچ انگیزه زیادی دارن برای که شبکه ملی اطلاعات راه نیفته. چون اگر شبکه ملی اطلاعات راه بیفته پولی که بابت هر یک گیگابایت اینترنت از مردم میگیرن به شدت کاهش پیدا میکنه. حالا مثلا منطقی حساب بکنیم تا 1200 تومان کاهش پیدا میکنه، بخوایم با سود زیاد برای اونا محاسبه بکنیم تا 1/20 بخوایم با اون چیزی که وزارت ارتباطات اعلام کرده حساب بکنیم، خب 70% کاهش پیدا میکنه. خب یعنی الان وزارت ارتباطات میگه شما اگر از نرم افزار ایرانی استفاده بکنید هزینه اینترنتتون 70% کمتر از خارجیه، حالا فکرسان 70% و شبکه چیز و سایت ها نرم افزارهای دیگه 50%. خب وقتی اپراتور میبینه که یا خود وزارت ارتباطات که فروشنده اصلی اینترنت هست میبینه که درآمدش از توسعه پهنای باند داخلی کمتر از خارجیه، نصف خارجیه یا کمتر از نصف خارجیه، در نتیجه خواسته یا ناخواسته کار میکنه شبکه ملی اطلاعات راه نیفته. پس گزینه دوم پوله. گزینه سوم که یا مانع سوم هم سیاسته. خب قاعدتا جریانات سیاسی داخل کشور یا حتی جریاناتی از خارج از کشور به دنبال این هستن که فضا به همین شکل الان وجود داشته باشه و تغییری نکنه، به اصطلاح قانونمند نشه. شما خوب که نگاه کنید میبینید مثلا تو یک نرم‌افزاری مثل اینستاگرام یک شبکه ماهواره‌ای ضد انقلاب 14 میلیون نفر دنبال کننده داره. خب طبیعتاً در داخل کشور هم هستن گروه‌ها و جریاناتی که میدونن اگر که بیان در نظرهای داخلی و پهناباند داخلی را بیفت و شبکه ملی اطلاعات ایجاد بشه فضا قانونمند میشه. اون موقع دیگه به هر کسی نمیتونن تهمت بزنن، هر توهینی رو نمیتونن منتشر بکنن، اخبار دروغ نمیتونه توضیح بشه. اینه که یک نوع از پول کثیف و سیاست کثیف همین وسط بی تاثیر نیستن. خب همه اینها دست به دست هم میده، یک مثلثی رو ایجاد میکنه دور شبکه ملی اطلاعات که شبکه ملی اطلاعات رو به همین شکلی که الان میبینیم فریز میکنه. یعنی شبکه ملی اطلاعات سالها اسم اینترنت ملی، اینترنت پاک، شبکه ملی، شبکه ملی اطلاعات نهایتا مطرح شده و مثلث شده. ماده 46 و 45 توسعه میگه دولت ظرف 6 ماه با شبکه ملی اطلاعات راه بندازه. از پایان اون 6 ماه فکر میکنم نزدیک 7-8 سال گذشته. خب اگه بیشتر نباشه. خب و راه نیفتاده. این من خودم به عنوان کسی که روی این حوزه کار تخصصی ما انجام دادیم به این نتیجه رسیدم که تا این 3 ماه برطرف نشه شبکه ملی اطلاعات راه نمیفته.
بله جناب مؤمن نسب، از نگاه شما به هر حال شورای عالی فضای مجازی یه دستگاه حاکمیتی است که باید سیاست گذاری های این حوزه رو انجام بده، که حالا شاید بشه بعد گفتش که شبکه ملی اطلاعات هم باید همیشه در صدر به هر حال رصد و مانیتور این شورا بوده باشد. از نگاه شما با توجه به کارکردهایی و ماموریت‌هایی که برای شورای عالی فضای مجازی در نظر گرفته شده، چقدر این شورا تونسته در مسیر ماموریت‌های خودش گام‌های بلندی برداره؟ چون خیلی‌ها معتقد هستن موقعی که با به حال دستگاه بالایی یعنی شورای عالی فضای مجازی به عنوان یک دستگاه رگولاتور نتونه وظایف خودش رو به درستی انجام بده، حتما در زیر شاخه هاش که حوزه‌ای اجرایی میشه آنگونه که باید کار جلو نمیره.
ببین متاسفانه 17 اسفند 1390 که شورای فضای مجازی به دستور امام معظم رهبری در یک در بالاترین سطح ممکن کشور ایجاد شد، ارتباطات که متهم ردیف اول راه انداختن شبکه ملی اطلاعات بود تونست در واقع صدر شورا رو که دبیرخانه اون میشه رو در اختیار بگیره. آنی که من و شما داریم با دیگه صحبت میکنیم، شورای عالی فضای مجازی و مرکز ملی فضای مجازی کشور دو سه طبقه هست، یکی از ساختمونهای یکی از زیر مجموعه وزارت ارتباطات بهش تعلق گرفته. یعنی الان یه نفر میخواد وارد شورا بشه بعد از در اساسات و نگهبانی وزارت ارتباطی که بخش وزارت ارتباطات رد بشه اجازه دادن بره مثلا تو مرکز ملی شورای عالی فضای مجازی جلسه بذاره، خب یا مثلا جلسات خود شورای عالی فضای مجازی حتی جلسات نداره، توی دفتر ریاست جمهوری معمولا برگزار میشه، خب یعنی نتونسته اون جایگاه مستقل خودش رو به دست بیاره. و ما کسی که مثلا آقای ابوالحسن فیروزآبادی، آقای مثلا که الان دبیر شورای عالی فضای مجازی هست، میدونیم که از دوستان بسیار نزدیک آقای مثلا در ارتباط بود یا به توسط ریاست جمهوریشون انتخاب شده. وقتی شورا و دبیرخانه شورا استقلال نداشته باشه، شما نمیتونید انتظار داشته باشید که جریان موجود و منافع موجود در واقع قدم برداره. همون دو عامل در واقع یا اون سالی که من خدمت
آقای مومن نسبیش کاش کنم یه قدر جا به جا بشه با تلفن هم را صحبت میکنی، چون
تلفنم صدا قطع میشه.
آره یه لحظاتی صدای شما قطع و وصل میشه، گفتم اگه ممکنه یه قدر جا به جا بشه.
آره الان خوبه؟
بهتر شد، بفهم.
خوب الان عرض شد خدمتتون که پس چی شد؟ پس ما این اراده رو در شورای عالی فضای مجازی نمی‌بینیم، نه اینکه اعضا نمی‌خوان.
بله.
دبیرخانه شورا که بازوی اجرایی هست و مرکز ملی فضای مجازی کشور که بازوی اجرایی شورای عالی فضای مجازی هست تحت نفوذ همون عواملیه به نظر من که خودشون جز مقصرین و متهمین ردیف اول وضعیت موجود فضای مجازی هستن.
درست.
حالا بخوام من جزئیاتش رو میتونم حتی به اسم بگم که هر کی کجا بوده الان تو شورای فضای مجازی یا مرکز ملی چه مسئولیتی داره.
درسته. خیلی متشکرم از حضورتون در این گفتگوی تلفنی جناب مومن نسب. با شما خداحافظی میکنم.
تشکر میکنم.
خدا نگهدارتون باشه. خدا. از آن شنونده در پرونده هفته نگاهی داشتیم به راهکارهای توسعه شبکه ملی اطلاعات در کشور. جناب مومن نسب کارشناس فضای مجازی در این بخش با ما همراه بودن. خب همراهان ارجمند شبکه رادیویی گفتگو، ساعت 19:14 است. در دومین بخش گفتگوی نگاهی خواهیم داشت به موضوع کم اهمیت بودن بحث مذاکره با امریکا در دکترین سیاست خارجی ایران. آقای سعید آجرلو از کارشناسان مسائل سیاسی در این بخش با ما همراه هستند. آقای آجرلو سلام بر شما، شب بخیر.
سلام عرض میکنم، شب شما بخیر باشه. خدمت شنوندگان عزیزم عرض ادب دارم، ایام را هم تسلیت میگم.
متشکرم آقای آجرلو. از نگاه شما چرا بحث مذاکره با امریکا در دکترین سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران کم اهمیته؟
من فکر میکنم که این حاصل یک بی‌اعتمادی تاریخی از جانب ملت ایران و دولت ایران نسبت به دولت ایالات متحده هستش که در طول تاریخ از کودتای 28 مرداد به بعد رفته رفته به این دیوار بی‌اعتمادی افزوده شده و در بعد از انقلاب، سالهای دفاع مقدس و بعد در تحریم‌هایی که آمریکا علیه ایران اعلام کرده در دوره‌های مختلف و در برجام، نمونه‌هایی از این عرض کنم به حضور شما بدعهدی و این خوی عرض کنم فریبکاری رو ملت ایران از دولت آمریکا دیدن. من فکر می‌کنم که بیشتر از هر چیزی متکی به تاریخ روابط دو کشور است.
درسته. جناب آجرلو، یکی از بحثایی که حالا بعد از انتخابات ریاست جمهوری امریکا بیشتر مورد توجه قرار گرفته، خب اگرچه در دوران تبلیغات هم به حال آقای بایدن اعلام کرد که من به برجام بر میگردم، این موضوع خب انعکاس زیادی در داخل کشور داشت و به حال طیف‌های مختلف سیاسی از در واقع پنجره‌های متفاوتی به این موضوع آقای بایدن نگاه کردن، اگرچه با وجود این که خب بایدن در کاخ سفید مستقر شده، مراسم تحلیف برگزار شده و در مسیر چینش کابینه قرار گرفت آقای بایدن، اما همچنان یه نوع سردرگمی در کاخ سفید رو ما مواجه هستیم در قبال برخورد ایالات متحده با بحث برجام یا بازگشت احتمالی امریکا به برجام. به نظر شما با توجه به فرصت محدودی که فعال طبق مصوبه مجلس امریکایی ها دارن تا 3 اسفند، چرا امریکایی ها تعلل میکنن در اعلام موضع رسمی خودشون در قبال برجام، آنگونه که حالا بایدن پیشتر مدعی شده بود که میخواد به برجام برگرده؟
من فکر میکنم دولت آقای بایدن با توجه به اتفاقاتی که در جامعه آمریکا افتاد و نمودش رو در انتخابات ریاست جمهوری دیدیم، جامعه شکننده است و دولت بایدن هم یک دولت شکننده است. به نظر من جامعه آمریکا یک جامعه دو قطبی شده است که آقای ترامپ بیش از 70 میلیون رأی داره و فاصله بسیار نزدیکی با، اگر آرای کالیفرنیا و یکی دو تا ایالت دیگر کم کنیم، شاید فاصله ترامپ و بایدن شاید حدود 100 هزار رأی 200 هزار رأی باشه غیر کالیفرنیا بر اساس آرای الکترال. به خاطر این شکنندگی من فکر میکنم که اقلیت یک اقلیت بسیار قدرتمندیه و نزدیک به اکثریت. آمریکا درگیر چالش‌های داخلی و همین موجب شده که این دولت نتواند تصمیم‌های بزرگ بگیرد و به همین واسطه مسئله شکاف‌های داخلی و ستیزهای داخلی و نزاع‌های داخلی اولویت اول دولت ایالات متحده است، دولت بایدن. به همین واسطه من فکر می‌کنم که مسئله ایران و مسئله توافق در اولویت‌های توافق هسته‌ای در اولویت‌های بعدی قرار گرفته. این یک مسئله مهمه. مثلا یعنی در واقع بایدن هنوز جسارت و قدرت تصمیم گیری در مورد مسائل مهم سیاست خارجی از جمله ایران رو نداره.
درسته.
در این حال مسئله چین یک مسئله جدی برای دولت ایالات متحده است. یک تصمیم گیری بزرگ باید در مورد خاورمیانه دولت آقای بایدن بکنه. و مسئله سوم که مسئله مهمی هستش این هستش که دولت ایالات متحده آمریکا به تحریم عادت کرده و به تحریم معتاد شده، به همین واسطه حاضر نیستش به راحتی تحریم ها رو برداره. من فکر میکنم که قانون مجلس و رفتارهای جدید ایران نشون میده که ادامه تحریم های ایران همزمان با ماندن ایران در برجام بدون هزینه نیست برای ایالات متحده و باید هزینه این تحریم ها رو بده. از این بابت من فکر میکنم که ایالات متحده به این 3 دلیلی که گفتم همچنان نتونسته تصمیم بگیره و این شاید فرصت خوبی باشه برای ایران که از قدرت ملی خودش دفاع بکنه و با یک نوع سیاست کاملا منفعت گرایانه به نفع ملت، یعنی بر اساس منافع ملی، از برگه های خودش بتونه بازی بکنه. من فکر می‌کنم که به این موضوع انتخابات ریاست جمهوری ایران رو هم باید اضافه بکنیم. شاید آمریکایی‌ها هنوز مردد هستن که دولت آینده ایران چگونه دولتی خواهد بود و با چه دولتی میخوان گفتگو بکنن، به همین واسطه شاید یک سیاست صبری رو هم در پیش گرفته. من این 4 دلیل رو برای وضعیت فعلی بایدن در مقابل برجام میتونم نام ببرم.
بله. آقای آجرلو، با توجه به هر حال مصوبه‌ای که مجلس داشته درباره مقابله با یا لغو تحریم های امریکا که به حال فرصت محدودی رو تا 3 اسفند برای امریکایی ها در نظر گرفته برای برگشت اونها به برجام و لغو تحریم ها که اگر این اتفاق نیفته خب اون بحث در واقع اجرای داوطلبانه پروتکل الحاقی متوقف خواهد شد و ما بقیه مباحثی هم که به عنوان تعهدات ایران در حوزه هستی در برجام بوده در واقع متوقف میشه. خب تقریبا ما یک سالی هستش که 5 تا گام کاهش تعهدات هستی رو برداشتیم. از نگاه شما این قاطعیتی که حالا ما در مصوبه مجلس داشتیم که دولت رو مکلف کرد به این بحث، چقدر میتونه به در واقع تقویت یک صدایی در داخل کشور و در واقع نشان دادن یک اراده جدی برای استیفای حقوق ملی در مواجهه با در واقع ایالات متحده که همونطور که اصلی هم فرمودی که معمولا در معاهدات بین المللی دو یا چند جانبه بدعهدی میکنه، مؤثر خواهد بود و در واقع میتونه به عنوان یک ابزار یا اهرم فشار بر دولت‌های مقابل ایران عمل بکنه؟
من فکر میکنم که اون چیزی که میتونه وحدت و یکصدایی در داخل رو بهش آسیب برسونه، تجربه نگرفتن برخی از جریان‌های سیاسی متمایل به غرب از موضوع برجام باشه. یعنی این که اگه تاریخ معلم ما باشه، خیلی زیاد نگذشته از آنچه که آمریکا چه قبل از ترامپ و چه بعد از ترامپ با برجام انجام داد و متاسفانه به واسطه رویکرد اشتباهی که در سطح دولت بود و نگاه به غرب داشت و ظرفیت‌های داخلی رو نتونست استفاده کنه و خود باوری در برای شکوفایی اقتصاد وجود نداشت، ما لطمات زیادی از جمله تورم افسار، گسیخته کاهش پول ارزش پول ملی و مسائل دیگه که شما خودتون میدونید داشتیم. من فکر میکنم هنوز این بینش و این جهتگیری اصلاح نشده و همچنان گروهایی به دنبال ادامه دادن همون تفکر و وابسته کردن اقتصاد و سیاست داخلی به سیاست خارجی هستن. در واقع به نوعی میشه گفت که برخی کاذب سیاست خارجی هستن و به دنبال قدرت پیدا کردن و قدرت گرفتن از کنار مقولاتی مثل همین مقولات برجام و مسائل سیاست خارجی هستن که این بسیار چیز خطرناکه. یعنی شما وقتی معیشت مردم رو، زندگی مردم رو به سیاست خارجی گره میزنی، بالاخره آفات اینجوری هم داره. من نمیگم که ما باید در سیاست خارجی غیر منطق باشیم، گفتگو نکنیم، مذاکره نکنیم، حرف نزنیم، تعامل نداشته باشیم. نه، ما باید از موضع عزت حرف بزنیم. کما اینکه در موضوع در فقره برجام همه چیز مشخصه. یعنی امریکایی ها بدعهدی کردن، الان هم میتونن به تعهداتشون برگردن. ما هم طبیعتا اعلام کردن، رهبری که بارها اعلام کردن که ما به تعهداتمون برمیگردیم، نیازی به مذاکره نیست. اما برخی نگاه سیاسی و سیاست داخلی به سیاست خارجی و دیپلماسی دارن و متاسفانه هم در سطح برخی از مقامات رسمی و هم در سطح جریانات روشنفکری و برخی از جریانات جریان سیاسی این رو دنبال میکنن. این موضوع خطرناکیه که ما این قدرت ملی رو دستمایه فضاهای سیاسی و سیاست داخلی قرار بدیم.
بله، خیلی متشکرم از شما جناب آجرلو. با جناب علی خداحافظی میکنم.
شب شما بخیر باشه. خداحافظ.
متشکرم. خدا نگهدارتون. از آن شنونده نگاهی داشتیم به موضوع کم اهمیت بودن بحث مذاکره با آمریکا در دکترین سیاست خارجی ایران. آقای سعید آجرلو از کارشناسان حوزه سیاسی در این بخش با ما همراه بودند. خب همراهان ارجمند شبکه رادیویی گفتگو، خیلی متشکریم از انتخابتون برای شنیدن این شبکه و برنامه‌ای که تقدیم حضورتون میشه. در این بخش از گفتگوهای برنامه بدون خط خوردگی نگاهی خواهیم داشت به موضوع نشست‌های سرویس‌های اطلاعاتی غربی با سرکرده‌های داعش. آقای مهدی عزیزی، کارشناس مسائل غرب آسیا، در این بخش با ما همراه هستن. جناب عزیزی سلام بر شما، شبتون بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. منم خدمت شما جناب آقای عسکری عزیز سلام عرض می‌کنم و همچنین شنوندگان خوب برنامه‌تون در خدمت هستم.
متشکرم. آقای عزیزی، خب یکی دو روز گذشته خبری منتشر شد در مورد به هر حال نشست پنهانی سرویس‌های اطلاعاتی غربی با سرکرده‌های داعش با محوریت در واقع حملات مجدد در سوریه. یه ارزیابی داشته باشیم از آنچه که به هر حال در قالب این نشست مشترک مطرح میشه و به هر حال از نگاه شما با چه ملاحظاتی مجددن کشورهای غربی و دستگاه اطلاعاتی اونها تلاش میکنن که همچنان با ابزار داعش در منطقه برای سرکوب دولت‌های مستقل و مخالف سیاست کشورهای غربی عمل بکنن.
خب نکته خیلی مهمی رو اشاره فرمودید. اون چه که شاید کمتر بهش پرداخته شده در خلستانه ها موضوعی بود که هفته های گذشته یک تلاشی برای احیا و بازیابی دوباره داعش اتفاق افتاد. البته در دو حادثه و در دو رویداد متفاوت میدانی و در دو منطقه جغرافی متفاوت در عراق و در سوریه بود که البته از نظر نوع هدف و منطقه هدف برای داعش یک هدف بسیار مهمی است با عنوان آنچه که دولت اسلامی عراق و شام مینامید، انفجاری که در بغداد اتفاق افتاد و بعد در خود سوریه که داعش هم مسئولیتش رو به عهده گرفت و یک سری تحرکاتی که انجام شد و اینکه حتی بیش از فکر میکنم 4000 نفر از اعضای داعش تحت حمایت آمریکایی و با پرچم آمریکا وارد سوریه و عراق شدن نشون میده یک تلاشی و یک برنامه‌ریزی داره انجام میشه برای احیا و بازگشت اینا. البته اینو همه میدونیم که آمریکایی‌ها معمولا این گروه ها رو که بر اساس ظرفیتایی که در منطقه وجود داره و به هر حال یک بسترهایی که خود اونها عاملش بودن، بسترهای نامناسب اقتصادی، برداشت‌های سطحی از دین و مدیریت اونها توسط سازمان‌های اطلاعاتی و امنیتی مثل القاعده، طالبان، تمام گروه‌ها که رو اونها کار می‌کنن یک تاریخ مصرف داره، اما تو تاریخ مصرف اونها که تمام میشه اونها رو به طور کلی نابود نمی‌کنن. شما نگاه طالبان هنوز ادامه داره، شما نگاه میکنید در یک تحولات دوباره میاد و دوباره با آشه میره ولی اساسش از بین نمیره. حالا نوعی پیشرفت این گروه های تروریستی که آمریکایی ها خیلی روش کار کردن و مدیریت کردن خود داعش هست. اولا میدونی که یکی از ثروتمندترین گروه های تروریستیه در دهه‌های گذشته، از نظر قدرت رسانه یکی از قدرتمندترین گروه های تروریستی بود، از نظر رسانه‌ای که شیوه های فیلم برداری از قربانیان و اتفاقاتی که می افتاد دقیقا سناریوهای هالیوود رو تکرار می کرد و نشون می داد اینها یک دسترسی های بسیار مهمی به تکنولوژی، به موارد اطلاعاتی و مالی و حمایت سیاسی دارن. در حالی این اتفاق مهمی که اتفاقا نکتهش اینه که با آمدن آقای بایدن هم این دوتا اتفاق در سوریه و عراق همزمان شد. حالا اون موضوعی که ترامپ حتی اوباما رو متهم میکرد و دموکرات ها رو به اینکه داعش رو به وجود آوردن، خب اون موضوع داخلی منطقه کلیت آمریکا رو من دارم عرض میکنم، فرقی بین دموکرات و جمهوری خواه این موضوع نیست. منطقه این تلاش یک تلاشی است که اول هست روش برنامه‌ریزی بشه، بنابراین این نشست های سازمان های امنیتی و مرکز اطلاعاتی در همین راستا تعریف میشه. شما آقای ابوبکر بغدادی، مصعب زرقاوی، اینا که در عراق در زندان‌های تحت نظارت آمریکایی‌ها بودن، یک دفعه بیرون میان و به عنوان شاخص رهبران داعش و القاعده تذکر میشن، حمایت مالیشون رو سعودی‌ها میکنن، به شدت حمایت میکنن، آبشخور فکریشون هم با سعودی‌هاست. سازمان‌های امنیت اطلاعاتی آمریکا و اسرائیل اینها مدیریت میکنن. شما از اینکه اینها زخمی‌هاشون در رژیم صهیونیستی سرزمین اشغالی می رفتن،
بله،
واسطه نزدیکی که با مقام های اسرائیلی داشتن، خیلی جا